بسم الله الرحمن الرحیم. ما هفت مطلب را در ذیل قاعده وجوب ارشاد جاهل عرض کردیم در محدوده این وجوب و بعضی از ویژگی های اون. یک مطلب را در ضمن همون هفت مطلب قبلی ظاهرا گفتیم که شرط وجوب یا واجبه، و عرض کردیم که اگر شرط وجوب باشد این وظیفه میشه وظیفه علما و جزء وظایف نهاد علما میشه، و ظاهر غالب ادله هم همینطور بود. بخش زیادی از ادله با فرض این که کسی عالمه میگفت که ارشاد باید بکنه جاهل را، اما در این حال گفتیم که این به رغم این که اکثر ادله اینطور بود، بعضی از ادله مثل آیه انذار بعید نبود که ظهور در شرط واجب داشته باشه، که با اون ترتیب اون وقت ما در حقیقت اینجا در واقع دو تا قاعده داریم در دو مرحله. یکی این که همه مکلفن که ارشاد جاهل بکنن، اگرم الان علم و دانششو ندارن برن علمشو تحصیل بکنن به عنوان مقدمه تکلیف. به این بیان اون وقت وجوب ارشاد در احکام و تکالیف و موضوعات منتویه در احکام با اون تفصیلاتی که عرض کردیم میشد از در حوزه تربیت اجتماعی به معنای عام، یعنی نهاد عمومی جامعه. ولی برای علما این تأکد داره، یعنی بعد از این که عالم شد اون وقت خود این یک تأکد بیشتری پیدا میکنه به عنوان نهاد دینی، نهاد علمی. این یک تکمیله ای در اون بحث قبل بود که گفتیم عرض بکنیم. خب
بعد اینا رفتم تحصیل کردن از رفیه ثابت میشه. الان از من مثلا من آتی که ثابت شده ببینم یکی جمع داده دیگه تحصیل ندارم.
حالا اینو بعد عرض میکنم. این هفت تا بحث بود. بحث هشتم همین رو نوشتم که ارشاد واجب کفایی و یسقط به فعل الغیر. اینجور من عبارت اینجا نوشتم و این دو تا تعبیر دو تا مطلب رو میخواد بگه. این که ارشاد جاهل واجب است این واجب کفاییه. چرا؟ گفتیم که در واجب کفایی یک قرینه عامه وجود داره که خیلی از واجبات رو واجبات کفایی میکنه. قرینه عامه چیه؟ قرینه عامه اینه که اون عمل قابل تکرر نیست. به این وقتی میگه اقم الصلات، چون ظهور دلیل عینیته، اقم الصلات که میگه خب اصل عینیته، مانعی هم نداره، عینیه دیگه، هر کسی باید نماز لدلوک شمس الی غسق الليل نماز باید بخونه. ولی وقتی دلیل میاد میگه که دفن الموتا موت میت رو دفن بکنید، خب این دفن میت که دیگه هر 20 نفر که نمیتونن میت رو دفن بکنن، یکی دو نفر سه نفر که اومدن میت رو قبر رو کندن و گذاشتنش اونجا و چی کردن دیگه، فعل قابل تکرر نیست. ولذا قرین اصل در خطابات وجوب عینی است، اما قرینه عامه هست که عینیت رو مبدل به کفاییت میکنه. اون قرینه عامه چیه؟ این است که عمل قابل تکرر نباشه. وقتی عمل قابل تکرر نیست یعنی با فعل یکی موضوع دیگه برای عمل باقی نمیمونه. وقتی این دفع شد دیگه چی؟ دفع شد دیگه، چون موضوع باقی نیست. این قرینه عقلیه و عرفیه است برای اینکه اینجا خطاب هم میشه بر کفاییه، یعنی دفنو خطاب به این 20 نفر بود، یکی که دفن کرد چون مصداق نداره دیگه تکلیف ساقط میشه، یعنی کفایی. ولی اقم الصلات خطاب 20 تا بود، همم که بخونن، این بخونه اونم زمینه داره، اونم زمینه داره، اونم زمینه داره، ولذا اصل عینیت در اون حفظ میشه. پس ما وقتی دست از ظهور امر در عینیت برمی‌داریم که فعل قابل تکرر نباشه و با فعل یکی از بقیه اصلا موضوع دیگه برای بقیه نمونه. این روشنه، بارها هم گفتیم. ولی زو میگیم که اینا میشن واجب کفایی. ارشاد در این مطلب هشتم اینو میخوایم بگیم که وجوب ارشاد از همین مقوله است. باید آحاد جامعه و به خصوص علما باید قیام به ارشاد بکنن، عقاید را به دیگران بیاموزن، اخلاق و معارف را به دیگران بیاموزن. در حد الزامیات واجبه، غیر اونم مستحبه. خب حالا اگر این آقا باید معتقد به توحید بشه، باید بهش براش استدلال کرد قصه توحید را تا به او یقین برسه، به اطمینان برسه. خب این فعل اگر شما قیام به این امر کردید، خب دیگه تموم شد دیگه، این تکلیف تو اینجا تموم شد. ولی این کفاییه، این کفاییه دیگه، از بقیه ساقط میشه. این یک مطلب که واضحه. اینجا مصداق همین قاعده عقلیه است که اذا لم یتکرر الفعل لم یکن قابلا للتکرر فالدلیل یصبح فالوجوب یصبح کیف کفایی. اینجا مصداقشه، کبراش اینه، تطبیقش همین. یه مطلب دیگری هم که اینو من ضمن همین هشتم قرار دادم، جداش نکردم، اینه که یه چیز دیگه هم رو غفلت نکنید. اینم رو من قبلا گفتم، تکرار میکنم، برای اینکه اینو بحثای مهم و اصولی است، همه جا بهش نیاز دارید. با اون مطلب اینه که گاهی واجب کفایی آمده خطاب به همه هست، این آقا که اقدام کرد یسقط عن الاخرین، ولی بقیه هم مخاطب به این تکلیف بودند، اما دیگه زمینه یه تکلیف نداره، ساقط شد چون زمینه نداره. گاهی چطوری ساقط شد؟ با فعل یه مکلف دیگر. در همین موارد گاهی میشه که تکلیف با فعل غیر مکلف از اینا ساقط میشه. مثل چی؟ مثل دفن موتا. دفن موتا لازمه. حالا اگر اومد یه زلزله اومد که با خود زلزله این دفن شد، این دیگه لازم نیست که از زیر آوار که حالا حالت دفن داره، اگه شرایط دفنش بشه درش بیاره و دو دفعه دفنش بکنه. توجه کردید؟ فرض بگیرید میتی اینجا بود، نماز برش خوندند، همه اون کارهای دیگه‌اش انجام شده، حالا که میگه زیر آوار در بیاره، باید که برای نماز خونده بشه. نماز خونده شد و همه کفنم شد، یه زمین تکونی خورد و این چی شد؟ دفن شد. خب این چی شد؟ دفن اینجا محقق شد، ولی نه اینکه مکلف این دفن رو انجام داده باشه. یه حادثه غیر حادثه طبیعی او رو دفن کرد، یا اینکه نه، غیر مکلف، یه دیوونه اومد اینو دفن کرد، یا بچه غیر بالغی اومد دفن کرد. خب بازم یه از خطا عن الاخرین، چی؟
یا گرگ اومد
خورد، که اصلا دیگه موضوع نداره، همینطوره. خب ببینید، ما این که میگیم واجب کفایی یعنی این که یسقط به فعل احد المکلفین. در واجبات کفایی یه نکته دیگر هم داره که همین ملاک داره، یسقط به فعل، به تحقق الفعل، روحش اینه، یسقط به تحقق الفعل. این دو قسمه، ربما به امتثال این فعل از سوی یک مکلف، یسقط عن الاخرین، و اخرى اصلا امتثال اختیاری اینجا نشده، ولی فعل محقق شده با عامل طبیعی، با شخص غیر مکلف. بازم الکلام، من دوتاشو تو یه جا آوردم برای که روحش یک چیزه، یه نکته حاکمه برشه. بنابراین بعضی از ما افعال داریم که به خاطر اون که فعل قابل تکرر نیست، واجب میشه کفایی که یسقط به فعل احد المکلفین. این یه قاعده. و بالاتر، ربما یسقط به تحقق الفعل ولو من غیر المکلف. اینم دو مطلبه که یادتون باشه، خیلی جا هست و مسائل واضح فقهیه. اینجا ما تطبیق داریم میدیم، ارشادم از همین قبیله. اینم یک بحث.
که یه قومی از 1000 نفر 700 نفر رفته و عالم شدن. الان این پدر میبینه که بچهش نسبت به عمل جهر داره، الان این هم باید بره یا ارجاع بده.
چی؟
پدر میبینه که بچهش نسبت به حکم جهر داره،
خب
باید یاد بگیره و بچهش یاد بده یا این هم به اون 100 نفر ارجاع
بده. دار اون بحثای دیگه است، این رفته کفایی نداره، حالا اونو میگیم بعد. این الان همه مخاطبن، اگر همه ترک بکنن همه عقاب دارن، یکی اقدام بکنه حالا خودش یا به جای ارجاع بده اونش فرق نمیکنه، ساقط میشه. منتها تو ارجاع و تسویب حرفای دیگه داریم، نوشتم اینو میشه 20 تا مطلب اینو نوشتیم. حالا عرض شد که اینم مطلب هشتم. مطلب نهم در قاعده ارشاد که از باز واضحه ولی یه نکته‌ای داره که به خاطر اون عرض میکنم، اینه که این وجوب ارشاد وجوب توسلی است یا تعبدی. این که حالا مولویه یا ارشادیه من جدا اینجا ننوشتم، واضح دونستم اونا بخوادم بنویسید، جز این شماره بحث من نیست. بخواد بیارید مولوی، اول باید بگیم مولویه، بعد از اینکه مولوی شد بگیم نفسیه، عرض شود که نفسیش حالا بعد میگیم، و بعد اون وقت بگیم توسلی و کفاییش رو تعیین تکلیف کنیم. حالا بحث نهم ما توسلیته. خب واجبات ما توسلی داریم و تعبدی. منتها ما در توسلیات یک قسم دومی احداث کردیم که حالا امیدواریم حرف درستی باشه، چون این حرف جدیدیه تو اصول. ما گفتیم یه نوع واجبی داریم که بین توسلی و تعبدیه، گاهی از اون تعبیر کردیم به توسلی نوع دو یا تعبدی نوع دو، هر دوش هم میشه. گفتیم اینطوره که اینم تو این که چاپ شده ها تو جلد دوم فکر میکنم این آورده این بحث را چاپ شده، اونا میتونید اونجا ببینید. ببین ما گفتیم که واجبات اعمالی که ما میخوایم انجام بدیم در بعضی از اونها قصد قربت و امر و قربت لازمه، مثل نماز. اونا اگر قصد قربت بکنید نماز درسته، بدون قصد قربت باطله و چون عبادت حرام هم هست، ریای در اون حرام. بعضی از اعمال هم هست که نه، قصد قربت اصلا داره شرط نیست، خواهی قصد خدا بکن، قصد تفریح بکن، قصد چی بکن، تکلیف ساقط میشه. مثل همین دفن میت و هر نیتی انجام بدید، دفن میت کرده به نیت خدا خوبه، دفن میت کرده برای اینکه دیگران بگن به به و چهچه بکنن، بازم تکلیف ثابت شد، گناه هم نکن. دفن میت کرده برای اینکه ورزشی بکنه، کار به دیگران هم نداره، ورزشی بکنه، بازم ثابت. این تعبدی و توسلی که تو اصول ملاحظه کردید، ما یه شق میانه ای را برای اولین بار این را تأسیس شده که در جلد دوم فقه تربیتی آمده، اونی که قصد غیر خدا دو نوعه، یعنی اون توسلیات دو نوعه. وقتی که قصد خدا یه وقتی آدم قصد خدا میکنه، یه وقتی قصد خدا نمیکنه. این که قصد خدا نمیکنه این دو نوعه، یه نوع اینه که قصدش ریا، خودنمایی، سمعه، بهبه و چهچه دیگران است. یه وقتی که نه، قصدش اینا نیست، خدا هم نیست، علم را دوست می‌داره، این کار را با طبع خودش جوره، از باب این که از این کار لذت می‌بره داره انجام میده، می‌خواد ورزش بکنه، علاقه به این کار داره، اصلا هم دنبال این نیست که بهبه و چهچه دیگران. این دوتا ما گفتیم که در بعضی از اعماله که با این تفاوت این دوتا، اون وقت سه قسمش کردیم. گفتیم بعضی از اعماله که باید قصد خدا بکنه، اگر قصد خدا نباشه اشکال داره، چه حالا قصد بهبه و چهچه دیگران بکنه یا قصد لذت شخصی خودش بکنه، هرچی باشه اشتباهه، باید فقط خدا را در اون ببینه. این یک، این میشه تعبدی. توسلی مشهورم همونه که نه لازم نیست، میخواد هر جوری باشه قبوله. قسم سوم یه قسم میانه گفتیم هست، اون قسم سوم قسمی است که لازم نیست که برای خدا باشه، ولی اگر برای غیر خدای ریا و سمعه و اینها باشه اون اشکال داره، اما اگر برای خودش باشه اون اشکال نداره. اون وقت اگر برای خدا باشه بهتر، برای خودش هم باشه، برای لذتی میبره، چیزی غریزش با اون مطابقه، اونم اشکال نداره. ولی اگه برای سمعه و ریا و اونها باشه اشکال داره. این رو بهش گفتیم توسلی نوع دو، یا آدم تعبدی نوع دو، حالا بهش توسلی نوع دو گفتیم. و گفته ایم احتمال دادیم که در تعلم علوم دینی، در تعلم علوم دینی و فراگیری دانش دین، گفتیم توسلی نوع دو، بعید نیست اینجور باشه. اگر تعلمش برای ریا و سمع و جاه و مقام و این چیزهای دنیایی باشه حرامه، اشکال داره. ولی اگه این تعلمش نه، برای اینه که علم رو دوست میداره، میخواد اصلا رو بدونه، برای خدا هم نیست، برای دوست میداره، اون حرامی نیست. البته در اینجا اگه برای خدا باشه ثوابش خیلی ثواب داره و بالاه. این حرفیست که ما در اونجا زدیم، این حرف جدیدیه توی دستگاه تقسیم واجب به تعبدی و توسلی، احداث قسم ثالثه و حرف جدید تو بحث اصوله. تو اصول هم ما گفتیم این را. توی تعلم علومم، علوم دینی، به این اشاره کردیم، گفتیم یکی از مصادیق همینه. آره دیگه، نه گفتیم حرامه تعلم علوم دینی اگر برای جاه و مقام و چنا باشه، گفتیم حرامه. دلیل متقن آوردیم که وعده عذاب داده، بحث کردیم تو جلد دوم، مراجعه بکنید اونجا آمده دیگه، اینجوری که به ذهنم میاد تو این چاپ جدید خود منقح‌ترم اومده همینجوری دیگه. خب حالا اون وقت سوال در تعلم اینه، حالا سلام علیکم، حالا با سوالمون اینه که در تعلیم هم همینه، در تعلیم هم تعلیم همین ارشاد، در واقع ارشاد همین معارف دینه دیگه، معارف اعتقادی، اخلاقی، فقهی، موضوعاتی که تو این معارف باید به دیگران آموزش داده بشه با همون دامنه‌ای که گفتیم. اینم اینطوره، یعنی توسلی نوع دوه یا همین توسلی معمولی. تا اینجایی که الان من به ذهنم میاد، عرض شود که در تعلم علوم برای جاه و مقام و دنیا وعده عذاب در روایات معتبر داشتیم، اما در تعلیم یا ارشاد در این معارف دینی بگه اگر این ارشاد را برای داره که اگر ارشاد برای خدا انجام بدی ثوابت میدیم، اون تو همه توسلیات اینجوریه. ولی این که بگه دلیلی بیاد بگه که این ارشاد و تعلیم تو اگر برای طلب جاه و مقام و دنیا و امثال این هاست عقاب میشوی، این تا اینجا که من به ذهنم میاد تو این صدها روایات و دلیل، که نه الان من جایی نیافتم، ولی در این حال شما برید فحص بکنید. چی؟ آره یکی دو روایتی در اون همون وقت ما گفتیم که اونا سند نداشته ظاهرن، یکی دو روایتی در این زمینه هست که سندش تام نیست، ولی در تعلم سندش تامه. ما یا باید اون روایات غیر معتبر رو مثلا کسی معتبر بدونه تا بشه توسلی نوع دو، یا بیاد بگه که بین تعلم و تعلیم اینجا فرقی نیست، اگر القای خصوصیت بکنه، که اینم حالا یک کمی بالاخره قابل ادعاست دیگه. بگه آقا، بگه شما اگه رفتی حوزه برای اینکه چیزی یاد بگیری معارف دین، ولی تو این فراگیرید دنبال امام میفرمودن درس اخلاقشون تون در جزوه جهاد اکبر شد سال 54 درس اخلاقی گفتن که اون اخلاقشون موج ایجاد کرد، اخلاقی بود همراه با یک چیز سیاسی، و تو اونجا فرمودن که به طلبه ها شما در جوانی بروید خودتون رو اصلاح بکنید، اگر از سن جوانی و دوره تحصیل گذشتید خیلی مشکل آدم خودش اصلاح بکنه. و در اونجا اون وقت مثالی زدن، فرمودن در اونجا که مثل اون کسی نباشید که گفت من برم لمعه رو بخونم، شرح لمعه رو بخونم که بعد برم پدر این آخوند دیمون رو در بیارم. یعنی داره رفته یاد بگیره برای اینکه بره گاو اونو از میدون در کنه و خودش مثلا مقامی برسه. این مورد توبیخ قرار گرفته که برید علم را بیاموزید، علم دین را، برای اینکه به مقامی برسید. این مورد توبیخ روایت معتبر داره معنی میکنه، میشه توسلی نوع دو. ولی این که نگفته که این عبادیه مثل نماز، که اگه قصد قربت نکنی داری کار حرام انجام میدید و باطل هم هست، اینجور چیزی نیست. این توسل نوع دو. ممکنه کسی بگه که اگر در تعلم این قانون حاکم است، تعلیم هم به طریق، حالا طریق اولا یا به تنقیح منات، اونم اینجوره. روایتی که تصریح به این بکنه، یکی دوتا شاید داشته باشیم یا داریم، حتما داریم، ولی عرض شود که سندش بحث بود تو دلالتش، هم حالا یه بحثی وجود داره اینجوری که الان به ذهنم میاد. بله؟ آره میگم تو دلالت یه بحثی داره. بله اینجور چیزی اونجا بود، تو دلالت یه بحثی بود، ولی حالا اونو میذاریم کنار. یه وجه اینه که بگیم دلیل داریم که تعلیمم مثل تعلمه، ارشادم مثل تعلمه. اما وجه دوم برای اینکه اینو توسلی بدونیم اینه که بگیم اگر تعلم و استرشاد اینجوری شد که برای غیر خدا، یعنی برای سمعه و ریا و مراعات و لیوباهی به العلماء، این تبیین این داره، لیوباهی به العلماء و لیوباهی و تباهی، چند تا روایت داره که بعضیش هم معتبره، که برای مباهات و فخر فروشی و ریا و یا یطلب دنیا به خاطر اون، اون اگر حرامه، خب تعلیمش همین جوره، یا اگه به طریق اولا نباشه مثل اونه، برای علم دین رو بخواد نشر بده چی بکنه، ولی برای اینکه به مقامی برسه، به جایی برسه، این بعید نیست که این القای خصوصیتش بعید نیست. و البته این آموزه ای هم آموزه ایست که حالا ما سندش رو معتبر میدونیم و ملتزم به این شدیم، خیلی تکون دهنده است دیگه، یعنی بخواد یاد بگیره یا یاد بده برای اینکه جایگاهی پیدا بکنه، این رهایی از این خیلی کار دشواریه واقعا. این بعید نیست. اگر این باشه اون وقت ما بگیم توسلیه من القسم ثانیه، که همون حالت واسطه ای بین تعبدی و توسلیه، به همون شکلی که ما چه عرض کردیم. بنابراین ما از نظر اصولی میانه توسلی تعبدی، که این نرخ خیلی جا افتاده در کلمات فقها است، که همین دو قسم مقابل همه، ما یه قسم ثالثی بهش اضافه کردیم و مصداقش هم تو این تعلیم و تعلم پیدا کردیم. حالا جای دیگه هم البته ممکنه مصداق بشه اینجا، تعلیم و تعلم معارف دین. البته نه علم دوست میداره و مباهات بکنه قابل جمعه. بله چرا قابل جمعه، ممکنه کسی اگر یکی از این سه انگیزه باشه انجام نمیده، این سه تا که جمع باشه انجام میده. این در اول عروه در همون بحث عبادات و قصد قربت گفته شده این نیست، این عبادت رو باطل میکنه، عبادت دائی جمع دوائی بطلان عبادت رو درست میکنه. بله حرمت هم میاره، یعنی حرام بله میاره. اون همون انا خیر و شریکن هست دیگه، روایت معتبر داره دیگه در باب اخلاص، میگه من بهترین. نه حرمت هم میاره، حرمت هم میاره. حالا اون اول عروه این بحث شده، حالا بحث شده این چه میشه دیگه، حالا طلبه باید یه دور عروه را قشنگ یا تحریر را قشنگ از اول تا آخر با دقت بخونه و تو ذهنش باشه. وقتی کسی میتونه فقیه بشه که یه دور فقه مرور کرده باشه، یک نوع حضور ذهن فعل جمله‌ای بهش داشته باشه. ببینید چرا میگه این تعلم اینجوره که اگر دنیایش کردید برای مقام و ریا و چی اونها بده، یعنی یه نوع بازی کردن با معارف دینه. خب حالا کسی که تعلیم میده و در اون جایگاه، اگه نگیم به طریق اولا این بدتره، حداقل مثل اون هست. کار سخته منه. خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. اونم اونجا تو اون بحثا که گفتیم همون روایت رو معنا کردیم، تو همین میزان الحکمه اونجا یه جمعی آورده، ما اونا رو بررسی کردیم مفصلی وقتی اینو بررسی کردیم. این دیگه حوالتون میدیم به اونجا دیگه. دو سه تا نکته البته اونجا گفتیم، حالا اونا بخوام بگم طول میکشه دیگه. یک نکتهش این بوده که یه درجه های خفیفه لا که به سادگی نمیشه ازش چیکرد، این از اون منصرفه، مثلا اینو گفتیم، یه چند تا مطلب اینو اونجا گفتیم. اینم یک مطلب که حالا اینا رو ما می‌خواستیم، خیلی می‌خواستیم همه این 20 مطلب رو تو یک جلسه بگیم، حالا دو سه جلسه هنوز هفته نشد. عرض شد که اینم یک مطلب. مطلب بعدی، مطلب دهم، این است که وجوب ارشاد که گفتیم قطعا مولوی است، نفسیه یا غیریه؟ اینم به نظر من واضحه که وجوب ارشاد چیه؟ بله؟ من خیلی خلاف توقعم میشه که شما با این همه جلالت شنید و اینجور جواب میدید. شما تو ذهنتون الان ذهنتون بین مقدمه و اعانه خلق کردید، چون دیدید که این مقدمه کار دیگری است، گفتین مقدمه غیری. این همون داد و فریادیه که من بارها اینجا زدم که بابا جون مقدمه غیر از اعانه است. خوب شد سوال کردم که حالا یه بار جواب بدید و تو ذهنتون بمونه دیگه. ببینید ما تو اصول عرض کردیم و این نکته خیلی واضح ولی یک ظرافتی درشه که آقا مقدمه واجب و واجب نفس غیری اون تو فعل شخص مکلفه. من میخوام برم حج، مقدماتشو باید انجام بدم، میخوام نماز بخونم، باید وضو و طهارت رو تحصیل بکنم، این میشه مقدمه واجب، مقدمه مستحب. اما اگر شما میخواید برید حج، من مقدمات رو برای شما فراهم میکنم، این مقدمه، این بهش نمیگن مقدمه واجب، این اعانه بر بره و میتونه این واجب نفسی باشه. ولذاست که من هی میگفتم اصلا این دیگه گفتن داره من اینجا بگم، تازه هم گفتم ولی معلومه چه گفتن داره. از شاید که بینید، بنابراین وجوب ارشاد از با وجوب ارشاد وجوب نفسی است نه غیری. مقدمیتش برای فعلش خود اونیست تا بشه وجوب غیری، مقدمیتش برای فعل غیره و این اعانه است. اعانه هم که اعانه بربر البته مستحبه، منتها در ارشاد این اعانه واجب شده. بالا تو اون ارشاد مستحب یکی از ادلهش رو که نگفتیم چون واضح بود اعانه بربره. اعانه بربر رو یکی از دوستان کار کرده، الان به عنوان قاعده تقریبا آماده شده. کی کار کرده بود؟ اخیران ایشون کار کردن، متنش هم داره آماده میشه. ما الحمدلله 6 7 7 8 قاعده فقهیمون داره آماده میشه که قراره که آقای سعیدی پول پیدا کنن و چاپ کنن ان شاء الله. چون معروف میگه چاپ بشه و میگه پول نیست، راستم این انشاءت که اعانه بر بر، ما اونجا یه اعانه بر اسم داریم، یک اعانه بر بر، این دوتا قاعده رو داریم. اعانه بر اسم اینجا تو مکاسب بحث کردیم سالهای قبل، اعانه بر بر رو با همون الگو و بحث های متفرق کار شده و داره آماده میشه 34 صفحه ایست که اعانه بربر البته گفتیم مستحبه و گفتیم شامل این جور چیزا میشه. ف اعانه بربر این نیست که نونش بدی، آبش بدی، خونه برش تهیه کنی، ازدواج، زمین ازدواج برای کسی فراهم بکنی، اعانه بربر اونا هست. اعانه بربر در انجام تکالیف هم اعانه بربر، اینم گفتیم شامل میشه. اون وقت ارشاد هم مصداق اعانه است، منتها البته اعانه بربر مستحبه به عنوان یه قاعده عام فقهی. بعضی از مصادیق اعانه بربر به طور خاص واجب شده، از جمله همین ارشاد جاهل در احکام تکلیفی مورد ابتلا. بله بله، اون کارورزی خودشون مانه، بله گاهی ممکنه بشه، ولی حالا اونی که ما اینجا داریم بحث میکنیم اینه، نفسی است از باب اعانه، منتها اعانه قاعده کلیش استحبابه ولی این نوع از اعانه دلیل خاص داره که واجبه، در همون محدودهی که گفتیم واجبه. این هم از این مسئله که ازش عبور میکنیم. حالا شما دو نفر جواب دادید و جوابتون درسته و بقیه هم منو نیست که از شاید که البته همین که یه مکسی شد همه متوجه شدن یعنی این مطلب دهم. مطلب یازدهم هم مطلب یازدهم اونیست که به نحوی حالا تو سوال بحث دیگه شما بود و اونی که ارشاد که میاد تکلیف یک نفر میشه، این گاهی به مباشره است گاهی به تسبیبه. وقتی میخواد کسی ارشاد بکنه گاهی هست که خود او میره اونجا تخت و کلاس و دم و دستگاه را میندازه و عقاید رو میگه و چی میگه و اینها، گاهیه که نه خودش انجام نمیده، اینا حواله میده به دیگری، یعنی ارجاع میکنه به دیگری. این ارجاع به دیگری تا اینجاش دقت قضیه، از این به بعدشه. ارجاع به دیگری که میده این دو نوعه، یه وقتی میگه که حالا من کار دارم چی دارم و اون آقا اینجا هست به اون مراجعه بکنید، این تسبیب نیست، یه نوع ارجاع عادی و معمولی است و او هم اینجا هیچ ثواب چیزی هم نمیبره اگه قصد خدا هم بکنه، او هم تکلیف عمل نکرده، برای اینکه اون آقا هم طرف خطاب بود، خب او عمل کرد اما از باب واجب کفایی از این ساقط شد، متو حالا راهنمایی هم کرده بهش که برو اونجا مثلا. این یه شکله که این تسبیب نیست، همین ارجاع به مکلف دیگری، از او هم ساقط شده ولی امتثال نکرده، از باب سقوط واجب کفایی به امتثال شخص آخره. این نوع اول ساقط شد نه از باب امتثال بلکه از باب اتیان غیر، به فعل غیر ساقط شد نه امتثال او.
نه
مگر حالا تو راهنمایی تو مقدمات کرده چرا الدال و علی الخیر کفاعله، اون چرا گاهی راهنمایی هم نیست، میاد سراغ او معلومه اینجا اون جواب نده، خودش میدونه اونه، میگه نه من کار دارم ایشون اینجا هستن، این خیلی راهنمایی هم نیست چون خودش میدونه. ولی اگر راهنمایی باشه، حالا میخواد واضح کاملتر بگیم، با سه قسم بگیم، یه نوع اینه که به اون مراجعه میکنه انجام نمیده ولی راهنمایی هم برای صدق نمیکنه، این که سسقط و به فعل دیگری او هم هیچی. گاهیه که نه، یه نوع راهنمایی میکنه ولی تسبیب باز نیست، توجه کردید؟ این فقط ثواب داله علی الخیر رو میتونه ببره ولی ثواب ارشاد رو نبرده. حالت سوم حالت تسبیبه، یعنی میاد معلم و اجیر میگیره، پول به او میده، میگه که آقا شما بیا این به این بچه ها به این چیزا این عقاید رو یاد بده، نماز رو یاد بده، احکام یاد بده، این دیگه تسبیبه، توکیله، تسبیبه. اینجا خود او هم گویا به ارشاد عمل کرده، ارشده غیر به صورت غیر مباشریه، اون وقت اینجا ثوابش همون ثواب ارشاد داره میبره. پس اینم مقید ارشاد از اعمالی نیست، که دو سه نکته اینجا گفتیم، یک اینه که ارشاد جاهل از اعمالی نیست که متقومه به فعل خود شخص باشه، چون بعضی از اعمال توکیل بردار نیست، باید خود شخص انجام بده، این از اونا نیست. این مطلب دومی که سه حالت داره، یه وقتی هست که انجام نمیده، دیگری انجام میده ولی دالم نیست او، یه وقتی نه، او دال بر اینه که دیگری ارشاد بکنه، این فقط ثواب دال را داره، دلالت را داره، نه ثوابش. حالت سوم اینه که نه، توکیل و تسبیبه، که به نحوی میگن او ارشد این شخص را ولو به غیر مباشر. در پدر و مادر هم همینطوره، پدر و مادر که میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، بچه هاتون رو حفظ بکنید یا آموزششون بدید، یه وقتی خودش آموزش میده یه وقتی معلم میگیره، اون همون توکیل و تسبیبه. این ده تا بحث، حالا یه ده تا بحث دیگه هم داریم دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.